سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این حال خوشی که دارید از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران خوبم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از جان شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه رویداد با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. شما همراهان گرامی میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه رویداد باشید و همچنین دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو، و اگر برنامه‌ای رو در زمان خودش فرصت نکردید که گوش بدید میتونید که از طریق ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید. مطابق روال دوشنبه های رویداد، در بخش با سخنگویان آقای دکتر اصفهانی با ما خواهند بود، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. اگر که درباره موضوعات مختلف مرتبط با این سازمان سوالی دارید، نظری دارید، دیدگاهی دارید، انتقادی دارید، به 301035 بفرستید. از الان همزمان با گفتگو با آقای اصفهانی هم میتونید که مطالبتون رو بفرستید و ما از قول شما سوالات رو از آقای اصفهانی حتما خواهیم پرسید. ما رو همراهی بفرمایید. 301035. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی بودجه 1400 و ضرورت نگاه کارشناسانه به اولین بودجه بدون اتکا به درآمد نفتی. نگاهی به سند همکاری دفاعی ایران و عراق. وعده‌های توخالی FATF، اجرای 95% و عدم گشایش در عملیات‌های بانکی. بررسی سیاست ارزی بانک مرکزی از بازار متشکل ارزی تا برداشت سقف خرید ارز از بازار. و جناحی کردن مذاکره با آمریکا، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی مدیریتی. تا دقایق دیگر آقای دکتر اسفندانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، در بخش با سخنگویان رویداد با ما همراه خواهند بود. یک بار دیگه ممابه یادآوری عرض میکنم، اگر که نکته ای دارید، سوالی دارید از آقای اسفندانی در حوزه فعالیتی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، به 30,035 پیامک بفرمایید تا در خلال گفتگو انشاءالله سوالات شما شنوندگان عزیز رو ازشون من بپرسم.
با سخنگویان
ارتباط ما با دکتر اسفندانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، برقرار هست در بخش با سخنگویان رویداد. آقای اسفندانی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اسفندانی چه خبر در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم؟ تعزیرات چه اقدامات و فعالیت‌هایی رو دنبال کردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب هفته گذشته هم مثل سایر هفته‌ها در کنار وظایفی که بر عهده ما بود، عرض کنم که مباحث مربوط به نظارت بر بازار رو در حدی که صلاحیت ما اجازه میده ادامه دادیم. ما بیشترین بحث رو در هفته گذشته در بحث روغن و مرغ داشتیم که عرض کنم بزرگتون دو تا انبار روغن کشف کردیم که توضیح شد بین مردم. یه بخشش انبار شکر بود که اون هم توضیح شد بین مردم. و نمیدونم هفته گذشته عرض کردم خدمتتون یا نه، یک مجموعه خودرویی رو کشف کردیم، حدود 32 دستگاه خودرو، یکی خارجی و 31 دستگاه خودرو داخلی، اونجا انبار شده بود و عرض کنم کشف شد که قرار شد به روش مقرر قانونی نسبت به تعیین تکلیف اون اقدام بشه. مثلا مهمی که داشتیم و حتما من این هفته باید بهش اشاره بکنم، بحث اون حراج متاسفانه مشکلداری بود که در یکی از این پاساژهای تهران صورت گرفت و تخلفات متعددی اونجا صورت گرفته که خب یه بخشش مربوط به ما هست، ما رسیدگی میکنیم و تصمیم گیری میکنیم که اون مربوط به اعلام حراج هست، چون طبق قانون نظام صنفی حتما کسی که بخواد کالایی رو حراج بکنه، و از صنفی که بخواد کالایی رو حراج بکنه، حتما باید مجوز بگیره از اتحادیه مربوطه و سازمان های مرتبط هم باید در ارتباط قرار بگیرن و در جریان قرار بگیرن. خب یه تخلفشون این بوده، یه تخلف بسیار مهمی که ممکنه وصف مجرمانه هم داشته باشه، بحث تخلف بهداشتیش هست که تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی یا تهدید علیه سلامت سلامت جامعه، اینها اقدام بسیار ناشایستی رو کردن که هم از مردم ما گله مندیم که چرا به این سبک و سیاق استقبال کردن و رفتن پذیرفتن که در چنین جمعی حضور پیدا بکنن و هم خودشون آسیب بزنن و هم دیگران را آسیب بزنن. که میدونین از لحاظ قانونی هم من عرض بکنم که کسانی که این کار رو این موضوع رو برگزار کردن، این کار رو انجام دادن، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی زمان دارن، یعنی اگر احیانا در اثر این اقدامشون کسی مبتلا به بیماری کرونا شده باشه، قطعا زمان دارن اینها و مسئولیت دارن و باید جبران خسارت بکنن. لذا اون مصداقش رو حتما قوه قضاییه انشالله بررسی میکنه، چون در خبرها داشتیم که قوه قضاییه هم ورود کرده در این قضیه. و عرض کنم که اونچه که تا الان در هفته گذشته بهش پرداختیم و باعث مربوط به گرانی برخی از کالاها بوده که اخیرا هم اعلام شده گوجه فرنگی افزایش قیمت داشته، که متاسفانه این هم یه بخشش برمیگرده به شرایط موجود، یعنی توی یک پروسه زمانی بسیار محدودی ممکنه که کالا از محل تولید تا محل مصرف تا میاد حمل بشه، یا فرضاً یک تغییر آب و هوایی ناگهانی ممکنه یک وقفه چند روزه یا نهایتاً یک هفته دو هفته ایجاد بکنه، که میطلبه مردم عزیزمون همینجا کمک بکنن در نحوه مصرف این کالا تا انشالله این بازار هم بازار این کالا هم یه مقداری بهتر بشه و وضعیت مناسب تر بشه.
خواهش میکنم. آقای اصفهانی پیامک فرستادن به 3035 که بعد از کمیاب شدن روغن، بعضی از فروشگاه ها بعد از اینکه الان اعلام شده که روغن موجود شده، در قبال خرید کالاهای دیگر روغن رو به مشتریان تحویل میدن و میفروشن.
بله، این به ما هم گزارش شد، ما عرض کنم که گشتمون رو اعزام کردیم تو این زمینه. متاسفانه من خبرهای دیگری از استانهای دیگه هم دارم که این کار رو اونجا هم بعضی از انجام دادن. این تخلف قطعا، ما تخلفی داریم تحت عنوان اجبار به فروش یا فروش اجباری که در ماده 64 قانون نظام صنفی این رو تخلف مستوجب تعزیر عنوان کردن، و قطعا کسی که این کار رو انجام میده نه تنها کار غیر قانونیه، کار متخلفانه است و حتما باید باش برخورد تعزیراتی بشه. ما هم هر مصداقی که گزارش کردن، حتی یک موردی بود که برخی از صنوف ادعا میکردن که از اون محلی که تهیه روغن میکردن برای فروش اون چنین تحمیلی میکرده، کالای تحمیلی به اینها میداده، اون رو هم بررسی کردیم، رسیدگی شد و طبیعتا هر کس مرتکب این تخلف بشه اون هم باید مجازات بشه.
قدیما آیست من نوشابه رو بدون غذا نمیدادن، بله، ساندویچی، بله، بله، الان روغن رو بدون کالای دیگه نمیدن.
خب حالا دیگه اینم یک شگرد جدیدیه که برخی از
موارد از این دست رو هموطنان به چه شماره باید بتونن؟
به همون سامانه 135 ما گزارش بدن، ما در خدمت
و یک پیامکی فرستادن به 3035 که با دست فروشان میدان امام حسین برخورد نمیشه. این در حوزه فعالیت شماست؟
نه، اگر ببینید، اگر برخورد، اگر منظورشون از برخورد جمع آوری اونهاست، طبیعتا با شهرداری و مربوط به ما نیست، ولی اگر احیانا گران فروشی دارن، بله، فرق نمی کنه برای ما که
دست فروش باشه یا فرد دیگه باشه،
میکنه. بله، دست فروش باشه یا واحد صنفی باشه یا شرکت تولیدی باشه، فرق نمی کنه.
پیامک دیگری داریم که پرسیدن به این شرکت های فروش لبنیات چند بار در سال اجازه افزایش قیمت دارن، ما چیکار باید بکنیم؟
ببینید، این مطلب رو جناب حسین چند بار بهش پرداختی.
بله، من جناب خواهش میکنم از... توضیح دادی.
بله، خواهش میکنم، من خواهش میکنم از مردم به عرایض بنده توجه بکنن. ببینید، یه زمان ستاد تنظیم بازار یه تعداد قابل توجهی از تولیدات مواد لبنی و سایر کالاها رو مشمول قیمتگذاری تثبیتی یا قیمتگذاری اجباری میدونست، یعنی قیمت براش تعیین میکرد، کسی حق تخلف از این قیمت نداره. مثل همون مرغی که چند بار مثال زدیم و یا فرض بفرمایید کالاهای دیگه که مثل روغن امثال اینا بود که حالا داره یواش یواش خارج میشه از اون وضعیت. اما همین شرکت های تولید کننده مواد لبنی حدود 38 قلم کالا دارن تولید میکنن. سه نوع از این به اصطلاح کالاهای تولیدی اونها که شیر و پنیر و ماست هست، این سه نوع کالا که مجموعاً با کمچرب و پرچرب و امثال اینهاش رو هم رفته حدود 10 قلم میشه، اینها مشمول قیمت گذاری هستن. ما از اول سال تا حالا بارها به ما گزارش شده، بررسی کردیم، اون کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هستن هیچ افزایش قیمتی نداشتن، چون اگر داشته باشن بدون مجوز هست باید باشون برخورد بشه. اما در کنار اون سه نوع کالا، اینا حدود 38 نوع کالای دیگر تولید میکنن که ارقامش ممکن تعداد قابل توجهی باشه، مثل بستنی، مثل خامه، مثل نمیدونم کره و امثال اینها. طبیعتا اونها یا ماستای نمیدونم با طعمهای مختلف و امثال اینها، طبیعتا اونها مشمول قیمت گذاری اجباری نیستن. البته این به این معنا نیست که رهاس و هر قیمتی خواستن میتونن روش بذارن، ولی تابع بازاره، تابع عرضه و تقاضاست، تابع رقابت سالم تجاری هست. اگر اونجا افزایش قیمتی بوده احیانا مربوط به اونهاست که خب اونشون مشمول قیمت گذاری نیست، به این سبک ما نمیتونیم ورود بکنیم، مگر اینکه واقعا افزایش قیمت به نحوی نامتعارف باشه که ما مجبور بشیم از سازمان حمایت تقاضای بررسی قیمت واقعی این کالا رو بکنیم. اگر اونها اعلام کردن که نسبت به مثلا اون فاکتورهایی که در تعیین قیمت و سود قانونیشون مؤثر هست عدول کردن و بالاتر از اون دارن میفروشن، قطعا اون تخلف خواهد بود و مالستیگی.
آقای اسماعیلی ممنون از توضیحاتون، ولی پیامه کردم همین الان اومد که همین سه قلمی که اشاره کردید افزایش قیمت داشتن،
به ما گزارش بدن. اگر
به 135 گزارش بدن.
بله حتما مرسید.
و یک پیامک دیگه آقای اسماعیلی، من عین پیامک رو میخونم، تخلفات بله. کارمندان تعذیرات رو چگونه گزارش بدیم؟
به خودمون گزارش بدید،
یعنی همون 135
هم سامانه 135 هم مکتوب به دفتر خود بنده گزارش بدن، ما با تمام صداقت عرض میکنیم که رسیدگی خواهیم کرد.
دفترتون راه ارتباطیش چیه؟ چگونه میتونم به شما
تلفن؟ دفتر ما خیابون شهید مطهری قبل از سهروردی یا بعد از چهارراه علی اکبری.
درست.
قبل از سهروردی دقیق ترش عرض کنم که دو تا ساختمون کنار هم هست، ساختمون اداری و قضایی، قسمت اداری طبقه پنجم دفتر ما هست، آماده دریافت گزارش ها، خبرها و عرض کنم که حراستمون هم تو همین ساختمون مستقر هست، بازرسی و نظارتمون در همین ساختمون مستقر هست. به هر کدوم این مجموعه ها اعلام بکنن انشالله رسید.
انشالله. ممنونم شنونده عزیزی که پیامک فرستادن 933-3882، انشالله پاسخشون رو دریافت کردم. ممنونم آقای اسماعیلی که هم توضیحات کاملی دادید و هم پاسخگوی پیامک های شنوندگان بودید.
زنده باشید، خدا نگهدار.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا
تازه‌های خبر.
بیست و ششم آبان ماه یادآور شکست حصر سوسنگیرت هست در آبان 59 و یادآور رشادت‌های دلاور مردان ملت ایران در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی. عملیات آزادسازی سوسنگیرت بعد از فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر اینکه سوسنگیرت تا فردا بایستی آزاد شود و تدبیر و مدیریت بیبدیل مقام معظم رهبری که آن زمان عضو شورای عالی دفاع بودند انجام شد، که با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با رشادت‌های بزرگ مردانی چون شهید مصطفی چمران و پایمردی رزمندگان اسلام و نیروهای مردمی به پیروزی رسید. در عملیات سوسنگیرت که از آن تحت عناوینی همانند آزادسازی سوسنگیرت، عملیات آزادسازی سوسنگیرت یا شکست حصر سوسنگیرت هم یاد می‌شود، در پایان با شکست شدن این حصر و آزادسازی شهر سوسنگیرت در 26 آبان 59 همراه شد. با ما همراه باشید در ادامه رویداد نگاهی داشته باشیم به موضوع تحولات بعد از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و آنچه که در داخل کشور از اون تعبیر میشه به عنوان مذاکره با آمریکا و عنوانی که در ابتدای برنامه عرض کردم جناحی کردن مذاکره با آمریکا. آقای دکتر حسین کنانی مقدم کارشناس مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستن و در این باره باشون گفتگو میکنم. آقای کنانی مقدم سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای حسینی مجری محترم برنامه، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما. آقای کنانی مقدم، قبول دارید که این اتفاق افتاده که موضوع مذاکره با آمریکا در یک دو هفته اخیر تبدیل به رویکرد جناحی شده؟
خب به نظر میاد که یه مقدار سیاسیونی ما عجله کردن در تحلیل انتخابات آمریکا، در حالی که هنوز در امریکا مناقشه جدی بر سر تعیین رئیس جمهور آینده وجود دارد. ما نباید در داخل کشور جلوی سیاسی طوری وانمود بکنن که اگر آقای بایدن بیاد به نفع ماست، اگر آقای ترامپ بیاد به نفع ما هستش، و این میتونه یه نوع دو قطبی در داخل کشور ایجاد کنه که تحت تاثیر دو قطبی انتخابات آمریکا قرار میگیره و خودش مناقشه ایجاد میکنه در داخل کشور. به نظر میرسه که با توجه به اینکه ما مستقل هستیم از لحاظ مسائل سیاسی چه داخلی و خارجی، جناح سیاسی نباید خودشون درگیر انتخابات آمریکا بکنن. یه مقدارم باید تعامل کنن تا ببینن رئیس جمهور آینده آمریکا کی هستش، و قطعا با تعبیر اشخاص سیاست های اونها تغییر نمی کنه، فقط روش ها و تاکتیکاشون در رابطه با ایران ممکنه تغییر کنه. و این اعتقاد رو من دارم که سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران دقیقا بر اساس نقشه راه صهیونیستا و لابی صهیونیستا در آمریکاست، و اونها هم نشون دادن که با پروژه های ایران حراسی، اسلام حراسی وارد عرصه خاورمیانه شدن و از همه ابزار برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده میکنن.
آقای کنانی مقدم، قبول دارید که موضوع مذاکره و به تعبیر دیگر ابزار مذاکره یک اهرم تبلیغی هم شده برای برخی گروه ها و جریان های خاص سیاسی در کشور؟
بله، خب متاسفانه بعضی ها فکر میکنن برای جذب آرای خاکستری در انتخابات 1400 اگر وانمود بکنن که یک جناح سیاسی خاص به دنبال مذاکره با آمریکا و حل مناقشه ایران آمریکا از طریق مذاکره هستش، بیشتر جنبه این داره که آرای خاکستری رو جذب کنن، در حالی که به نظر میسته که این نوع روش چراغ سبز نشون دادن به امریکایی هستش که تحریم ها و تهدید های آقای ترامپ اثر گذاشته و ما آماده نشستن برای مذاکره هستیم و این یک امتیاز دادن به امریکایی هست.
یک اتفاق دیگری که در این چند روز افتاده در همین بحث‌ها و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این که گروه‌های سیاسی یک فضایی رو دارن ایجاد می‌کنن که مثلا فلان گروه، ما این گروه میتونه مذاکره کنه، بلده مذاکره کنه، ادبیاتش رو، تواناییش رو داره، مثلا گروه دیگر یا افراد دیگری توانایی رو ندارن. از چه منظری این هدف رو دارن دنبال می‌کنن؟
ببینید، اولا سیاست خارجی ما قطعاً بر مبنای سیاست کلان نظام که تدوین شده و ابلاغ شده درسته به نقام معظم رهبری خواهد بود، در مقابل سیاست قبلی آقای اوباما که نه جنگ نه صلح مذاکره بود، آقای ترامپ اومد بر اساس سیاست یا جنگ یا صلح وارد عرصه شد و نقام معظم رهبری استراتژیشون رو کاملا بیان کردن و اینکه نه جنگ اتفاق میفته و نه مذاکره. پس این کسی که میاد میگه که اگر مثلا به فرض اصولگرایان برن مذاکره کنن یا فلان شخصیت بره مذاکره کنه ما حمایت میکنیم، عملا برخلاف سیاست های کلان نظام هستش و بیشتر جنبه پروپاگاندایی و تبلیغاتی برای کسب آرا در انتخابات 1400 داره. و اگر خیلی خوشبین باشیم این که از روی عدم درک صحیح مسائل بین المللی حرف زده شده، در غیر این صورت چراغ سبز دادن به امریکایی برای فشار بیشتر و اعمال تهدیدهای بیشتر است.
موضوع دیگری که در این بین مطرح میشه این که خب جمهوری اسلامی همیشه اعلام کرده که آماده گفتگو هست، با مذاکره هیچ مشکلی نداره، اما مذاکره ای که عادلانه باشه و هم حقوق طرفین رعایت بشه، هم طرفین پایبند به توافقاتشون باشن، مشابه اون چیزی که در برجام اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. چرا در داخل بعضی سعی میکنن که این موضوع رو به نوعی برش سرپوش بگذارن و اینطور جا بندازن برای افکار عمومی که جمهوری اسلامی با مذاکره مشکل داره، در حالی که آمریکا هست که به نام مذاکره میخواد که موضوعات خودش رو فشار بیاره به جمهوری اسلامی و اهداف خودش رو در داخل ایران دنبال بکنه؟
بله، مسئله که در مذاکره مطرح هستش اینه که این میز مذاکره موضوعش چیه. خب ما در خصوص برنامه‌ای هستیمون میز مذاکره رو نه با آمریکا بلکه با 5 به علاوه 1 آغاز کردیم و از این توافق هم کنار نرفتیم، بلکه آمریکایی‌ها بودن که میز مذاکره رو ترک کردن. پس این تهمت رو نمیتونن به ایران بزنن که ایران مخالف مذاکره است. ما مخالف این هستیم که با آمریکایی‌ها مستقیما مذاکره کنیم راجع به چیزهایی که اصلا ربطی به آمریکا نداره، مسائل داخلی ما، مسائل دفاعی ما، مسائل امنیتی ما و مسائلی که در منطقه ما داریم ربطی به آمریکایی‌ها نداره که ما بخوایم بریم با اونا مذاکره کنیم. خب متاسفانه این کلمه مذاکره بس داده شده به همه چیز، در حالی که چیزی که جمهوری اسلامی پذیرفته و تاکنون بهش عمل کرده در بحث چارچوب مسائل هسته‌ای بوده و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هم نقض عهد کردن و حتی اروپایی‌ها هم به تعهدات خودشون عمل نکردن، قاعدتاً باید اونا جبران کنن اون خسارت هایی که به ما وارد شده تا ما در همون چارچوب 5 به 1 مذاکره کنیم. و یعنی هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که جمهوری اسلامی در خصوص مسائل داخلیش، مسائل دفاعیش، مسائل امنیتیش بره و مستقیم با آمریکایی که دشمنش هست و تا حالا هم ثابت کرده در رئیس جمهوری که سر کار اومده اولین سیاست خارجیش مقابله با جمهوری اسلامی بوده، منتها با روش های مختلفی که تهدید و تحریم و فشار حداکثری که با کودتا و کمک کردن به نیروهای ضد انقلاب و ایجاد بلوا و آشوب در کشور.
یک اشاره در این بخش داشتید که اگر قرار باشه در همین موضوع برجام مذاکره مجددی صورت بگیره چه باید کرد؟ در چه شرایطی جمهوری اسلامی میتونه که مجدداً با 5 به 1 همونطور که شاید نه فقط آمریکا مجدداً مذاکرات برجام رو دنبال بکنه؟ چه رفتاری و چه تعهداتی رو طرف مقابل به ویژه آمریکایی‌ها باید که داشته باشن تا جمهوری اسلامی بتونه این مذاکرات رو مجدداً از سر بگیره؟
خب قاعدتا آقای بایدن با یه لیستی از خواسته ها میخواد وارد مذاکره و برجام بشه. ما این رو قبول نداریم که پیش شرطی وجود داشته باشه. آمریکا یا باید اگر میخوان برگردن به برجام، همون تعهداتی که در برجام متعهد بودن رو باید انجام بدن تا ما هم مطمئن بشیم که این مذاکرات نتیجه داره. در غیر صورت اگر بخواد پیش شرطایی رو اعلام بکنه و در این پیش شرطها فشارهای بیشتری رو جمهوری اسلامی بیاره، خب قاعدتا جمهوری اسلامی راجب این موضوع تحفظ خاص رو داره.
علاوه بر اینکه پیش شرط نمیتونن بگذارند، خسارات برجام رو هم باید جبران بکنن. خسارتی که
ما در بخش اقداماتی که آقای ترامپ انجام داده خسارت زیادی به ما داده. همین تحریم ها و تهدید هایی که انجام دادن منافع اقتصادی ما رو به خطر انداخته و باید اینا جبران بشه.
خیلی متشکرم آقای کنعانی
معلم،
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره جناحی کردن و مذاکره با آمریکا و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی مدیریتی گفتگو داشتم با دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل. بریم سراغ اخبار بین الملل و خانم شوبری با ما هستن در این بخش. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای حسینی، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله. و همینطور سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه رویداد. از بین خبرهای بین الملل میخوام برم سراغ نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه کشورمون که طبق روال دوشنبه ها امروز برگزار شد و خبرهای داغ بین الملل امروز در این جلسه مطرح شد. آقای خطیب‌زاده واکنش